اگر اجازه بدید عذرخواهی میکنم که یه خورده استراحت به معنای واقعیش انجام نشد، ولی اگر اجازه بدید که به خاطر اینکه بیشتر از صحبت‌های دکتر کرواسی زاده استفاده بکنیم، ازشون خواهش کنیم که صحبتشون شروع بفرمایید. بفرمایید دکتر.
خب به نام خدا، خیلی ممنون. من در واقع دو تا پیشنهاد دارم. یکی این که اون اسلایدایی که آماده کردم و عنوانش رو هم می‌بینید رو ما بحث کنیم، و یکی برای اینکه یه مقدار مشارکت بیشتر باشه با شما در مورد اون صحبتایی که قبلا کردیم بیشتر صحبت کنیم. یعنی من خواهش که کردم و دو نفر از دوستان فقط اجابت کردن به اصطلاح تکلیفی که یا خواهشی که کردم، سه نفر. پس ما میتونیم بیشتر روی اینها بحث کنیم اگر که موافقید، یا اینکه اگر فکر میکنید که اینها به دردتون بخوره من این رو ادامه بدم. بنابراین کاملا میسپارم به شما که به من بگید که چه کار کنیم. اگر فکر میکنید که واقعا روی مباحث قبلی دلتون میخواد بیشتر بحث کنیم و یه مقدار موارد مطالعه های موردیمون رو بیشتر کنیم، یعنی با بحث از اون، من الان یه نمونه از همکار محترم آقای دکتر خسروی دارم که الان یه نمونه دیگه هم، یک همکار دیگه به من ایمیل کردن، یه نمونه دیگه هم اینجاست، میتونیم اینها رو بحث کنیم. ولی اگه فکر میکنید که نه این کفایت میکنه، من یه چیزایی از اینها صحبت کنم. یه نمونه رو، خب پس ببخشید با جسارت اگر موافقید من همین آقای دکتر خسروی رو پیشا پیشم عذر میخوام. قصد بحث نقل چیز نیست که، حالا فقط جسارت شما رو تحسین میکنم. خیلی ممنون. این برگه رو که همه دارن یه نگاهی روش بکنید و همون تکلیفایی که، یعنی کارهایی که کردیم دیروز، شما تشخیص بدید که مسئله چیه، ادعا چیه، دلایل چیه. یه مقدار روی این دلایل هم بحث میکنیم همین، و بعد ادامه میدیم. فقط جسارتاً بازم خواهش میکنم، چون قراره که احتمالاً این درس، این دوره برای جاهای دیگه هم ارائه بشه، به ما کمک کنید برای داشتن یک دیتابیسی از این موارد موردی، مطالعات موردی. یعنی مورد بدید، یه مثل همین اگه خودتون دوست دارید بنویسید، یا در کتابی که تکستی هست که ما بتونیم یه ارتباط حداقلی برخورد کنیم و برقرار کنیم، اون رو هم به ما بدید. مرسی، لطف. خب مسئله چیه؟ فرض اینه که هیچ. در واقع این باید سلف سافیشنت باشه، یعنی این یه متنیه که دیگه نیازی به خود آقای دکتر خسروی هست که توضیح بدن. این متن رو نوشتن و خب ما میخوایم بر اساس این متن مکتوب، حالا ممکنه که هر که ما این فرض رو در نظر میگیم که یه متنی در نظرمون جلویمون هست، میخوایم ببینیم که یه مسئله ای طرح شده، یه ادعایی هست، یه دلایلی هم برش اومده، اینا رو میخوایم تشخیص بدیم و بعد حالا یه مقدار راجع به دلایل صحبت کنیم.
به مسئله میرسه ادعا یا مسئله اینه که آیا زمان این فرا رسیده که به جای زبان سی در دانشگاه صنعتی اصفهان زبان دیگری تدریس داده شود؟
دقیقا ادعا
که بله
بله. خب حالا دلایل یکی چیه؟
اینکه دانشگاه MIT این کارو کرده.
یکی پیچیدگی برنامه است. دو، دانشگاه MIT دیگه درس سی زبان سی رو درس نمیده. دیگه چی؟
تعداد مردودیان بالا.
تعداد مردودی ها بالاست. دیگه چی؟
خودروی اتوماتیک.
دیگه دلیل دیگه
خودروی اتوماتیک از دستی بهتره.
ببخش چی؟
خودروی اتوماتیک از دستی بهتره.
آن نکته ببخش فامیل جناب
من رنجبر
هستم. آقای دکتر رنجبر، این به نظر شما این ادعایی که در متن اومده که اتومبیل مثلا حتما رانندگی با این چیزی که اومده حتما رانندگی را با یک خودرو دستی شروع کنن تا با مشتقات آن آشنا شوند و بعد از این که
مشقات آن
ببخشید مشقات آن این به نظر شما جزء دلایل این متن یا یک مصداق خاصی از یکی از دلایلی که در متن اومده است؟ کدومه؟ دلیل؟ خب وقت تمثیل قانع کننده میتونه باشه یا نه؟ مقدمه مخفیف چیه؟ خب خب نه، حالا فرض کنید که ما این رو فرض بگیریم که رانندگی با ماشین اتوماتیک راحت تر از رانندگی با ماشین دستی است. حالا آیا استدلال تمثیلی که من و اینجا تمثیل چیه؟ اینه که من زبان سی رو به ماشین دستی یادگیری زبان یا کار کردن زبان سی رو به ماشین کار کردن با ماشین دستی، رانندگی با ماشین دستی و زبانهای جدید رو مثل پایتون رو با ماشین اتوماتیک تمثیل کردن. خب آیا استدلال تمثیلی علل اصول میتونه استدلال قانع کننده ای باشه؟ چرا؟ ما در استدلال تمثیلی چه کار میکنیم؟ اگه بیشتر بتونید توضیح بدید. ما در استدلال تمثیلی به نظر میاد که دو تا وضعیت داریم. همینجا هم الان دو تا وضعیت آقای دکتر توصیف کردن. یکی وضعیت رانندگی با دو ماشین و یادگیری با دو زبان، یعنی دو زبان انتخاب برای یادگیری، دو ماشین انتخاب برای رانندگی، و دارن میگن که این دو وضعیت از یه جنبه‌ای با هم شبیهن. از چه جنبه‌ای؟ از جنبه پیچیدگی. درسته؟ پس در واقع ما در استدلال تمثیلی کاری که میکنیم اینه که دو تا وضعیت رو میگیم، در یک وضعیت یک حکم میکنیم. حکم وضعیت اول ما چیه؟ اینه که رانندگی با ماشین اتوماتیک سخت است، ساده است. همین وضعیت رو، همین حکم رو چیکار میکنیم؟ جنرالایز میکنیم، پروجکشن میکنیم، تصویر میدیم به چی؟ به وضعیت دوم. خب مشکل اصلی میتونه چی باشه؟ در این مشابهت برقرار کردن و مشابهت سازی. درست؟ و در فهم ممکنه خیلی 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 کمک کنه، اما در اقناع کردن بار اقناعیش باید اینطوری بگیم، خیلی باید بهش مشکوک باشیم. یعنی بار اقناعی استدلال های تمثیلی معمولا و بار منطقیش ممکنه که بلنگه، و ما باید خیلی مواظب باشیم. اما نکته مهم اینه که خیلی وقتها کمک میکنه در مدل سازی. برای همین مثلا و تاریخ در تاریخ این مشهون از این وضعیت ها است که من یک مدل رو به یک مدل دیگه تعمیم میدم، یعنی مثلا جریان رو تعمیمش میدم به چی؟ مثلا فرض کنید که در تاریخ علم اگر فیزیک دوستانی خونده باشن میتونه به من کمک کنه برای اینکه بگن که مواردی هست که ما یک مدل رو از یک حوزه به یک حوزه دیگه میبریم و بعد میگیم که همون اتفاقهایی که در حوزه اول افتاده در حوزه دوم هم تقریبا به صورت مشابه بله دقیقا بله اینیه ما. یا شما نگاه کردنتون به شاره، یعنی من میگم به شاره الکتریکی رو با شاره مغناطیسی و شاره آب یا هر نوع سیالی اینا یک کاسه میکنم و اینها رو از یه دید نگاه میکنم. برای فهم خوبه ولی ممکنه که به من یه بصیرت های بده، ولی برای استدلال کردن شما چون موارد مشابهت و موارد غیر مشابهت یعنی عدم مشابهت میتونه به قول دوستمون سابجکتیو باشه، از یک فرد به یک فرد دیگه تغییر کنه، قانع کننده نباشه. در مواردی که پایه های مشابهت در دو طرف شنونده و گوینده متفاوت. بله 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 میتونه بله دقیق. خب من فقط یه نکته رو بگم قبل از اینکه شروع کنم. همه ما درس های رو میدیم، من فقط دلم میخواد که هر کی یکی از همکاران ما اگه اشاره بکنند که یک درس تکراری مثل آقای دکتر گفتن ریاضی یک، آیا شده که این رو با یک روش خلاقانه، یعنی از اون چیزی که کاریکالوم درسی دانشگاهی هست یکم فاصله بگیرن و اون رو از یه منظر جدید مطرح کنن، یا هر مسئله رو، من نمیدونم، همین مسئله که مدارهایی رو که میگن، اگه من برای شنیدن این مهمه.
لطفا از میکروفون استفاده کنید دکتر.
دانش خیلی لذت بره این اصول علمی و مثلا ترمودینامیکی تو خلقت تو موارد دیگه وقتی شما میایید و اونها رو وارد.
خب میتونی مشخصا یه مثالی بزنید؟ فقط من اولین باره بله، که قانون دوم ترمودینامیک رو میشنوم و یا اصلا میخواید راجع به قانون دوم ترمودینامیک صحبت کنید؟ خب میخواید بگید نه من افزایش آنتروپی همه اینا رو شنیدیم بله. ولی من نمیخوام اینا رو بگم که تکراری باشه، من میخوام از یه منظر جدیدی به عنوان مثلا حسن مطلعی که در ادبیات هست با از یه زاویه جدید دیگه ای شروع کنم. چه کار باید بکنم؟
من مثال بزنم، مثلا فرض کنید میگیم تصفیه یک فلز، شما وقتی کربن یک فولاد رو میخوای از دهم بیاری صدم خیلی راحت تره تا وقتی از صدم بخوای بیاری به هزارم. بعد من گاهی وقتا میبینم بچه‌ها خسته میشن، میگم ببینید وقتی شما توی مبانی دینیمون داریم میخوایم تزکیه بشید، این که از یک وضعیت بد بیاین به وضعیت خوب راحت تره، اما وقتی میخواید برسید به مقامات بالاتر چقدر هزینه باید بدین و چقدر زحمت باید بکشید. حالا نمیگم درست میگم یا اشتباه، ولی منظور من اینه وقتی میتونید یه مقدار فراتر بکنید این بحث رو برای شیرین تر میشه.
یعنی در واقع شما هم از یه نوع استدلال تمثیلی استفاده میکنید، آنالوجی. شما یه وضعیتی رو در مثلا متون دینی مشابهت میدید با یک وضعیتی در متالورژی. و خب بفهمید
منم اجازه دارم یه تجربه بگم یا می‌خواستم بگم. من وقتی میخوام مفهوم حد رو توضیح بدم از یه پارادوکسی به اسم پارادوکس زنون استفاده میکنم. میگم که حد رو من اول اینجوری شروع میکنم که فرض کنید که شما میخواید به سمت این دیوار حرکت کنید، اگه این فاصله این دیوار 10 متر باشه شما چی کار میکنید؟ اول 5 متر این فاصله رو میرید، بعد چه اتفاقی میفته؟ وقتی به 5 متر رسیدید دوباره نصف اون فاصله رو میرید، یعنی 5 مترتون رو تقسیم بر 2 میکنید، یعنی در واقع 7.5 متر رو میرید، به 2.5 متری دیوار میرسید. وقتی به 2.5 متری رسیدید دوباره نصف این مسیر رو میرید، یعنی به 1.25 صدمیش میرسید. پس شما هیچ وقت به دیوار نمیرسید. چرا ما به دیوار میرسیم؟ میگم وقتی شما میخواید امتحان بدید، اول از 20 نمره به 10 نمره امتحان من جواب میدید، بعد به 15 نمرش جواب میدید، بعد به 17.5 نمرش جواب میدید، ولی هیچ وقت به 20 نمیرسید. چرا میرسید؟
خیلی ممنون. دیگه من بپرسم از آقای دکتر بفرم. خیلی عالی. دست نرم. من حالا به عنوان یه چالش مطرح میکنم. آقای دکتر، من فامیل شریفتون فرمودن که این باید از دبستان شروع بشه، درسته، ولی ما خودمون آیا این رو در مورد هر جلسه تدریسمون به کار میگیریم یا نه؟ یعنی این تفکر خلاقانه که پشت این تفکر خلاقانه، یعنی تدریس خلاقانه، یک جور تفکر ریفلکتیو هست که من بیام مشابهت یابی بکنم بین اموری که در ابتدا کاملا بی ربط به نظر میرسن و این مشابهت رو بدم. این از یک ذهن خلاق و متعملانه صورت میگیره و من چالشی که فکر میکنم برای ما هست اینه که در هر درسی، نه در کل ابتدای درس، در هر جلسه ای این نوع تفکر خلاقانه رو به کار بگیریم. این واقعا چالشی که به نظر من کار ساده نیست. خود من خیلی وقتها عاجزم از اینکه اون رو محقق کنم، ولی به همه ما کمک میکنه که حداقل یه تحول اندکی در درس هامون بدیم. نمیدونم، خیلی ها کتاب ریاضی یک نوشتن، ولی خب فرض کنید کتابی که اخیراً آقای شهشعانی نوشتن، خب یه مقدار جذابیت بیشتری در طرح مسائل، در پیوند اون مسائل ریاضی به یکم بستر عمیق‌ترش، به بسترهای وسیع‌تر کمک میکنه. و من انتظار، یعنی خواهشم و انتظارم اینه که ماها هممون این رو رعایت کنیم در هر جلسه تدریسمون. کار سختی است، ولی خب همین نشون میده که ما در مورد هر جلسه تدریسمون قبلش فکر کردیم. فقط یه اشاره بکنم، من شاهد تدریس یک استادی در دانشگاه کمبریج بودم که هر جلسه‌ای که تمام می‌شد برای این آدم گل می‌ریختن روی صحنه، و این آدم به من گفت که من برای هر ساعت سخنرانیم، ممکنه که یک درس رو چندین سال می‌داد، ولی این گفت برای هر ساعتی که حتی ممکنه چندین سالم درسش داده باشم 3 ساعت فکر می‌کنم، و همیشه یک درس رو با نحوه های متفاوت، یعنی در سالها اگه مانیتورش میکردید میدونید که یک اون طرح درس هاش، نمیدونم لکچرش هاش، با هم فرق داره. خب این من به اون سطح میرسم یا نه؟ این نشون میده که این آدم چقدر در مورد هر موضوعی که میخواد حرف بزنه فکر کرده و دیده که آیا میشه اون رو به یک شیوه جدیدتری که غیر از بوگیری که گفتم در جلسه قبل مطرح کرد. خب همین نشون میده که خب دانشجو هم میتونه جذاب تر بشه. خب اگر حس میکنی که ما بیشتر روی این موارد دوباره تکیه کنیم، من حاضرم که اصلا اینا نگم و باز هم ادامه بدیم، یعنی موردهای دیگه از همکاران رو ادامه بدیم. اگر نه، بریم سراغ یه چیزایی که من فکر میکنم شاید کمک کنه برای نوع تفکر تدریس متفاوت.
آی دکتر، من یه نکته ای که تا حالا بهش پرداخته نشده ولی واقعیت فضای اجتماعی هر جایی میتونه باشه، خیلی وقتا این که تفکر نقادانه مطرح نمیشه، نه این که افراد بلد نیستن یا تأثیراتش رو نمیدونن، برای این که هزینه ایجاد میکنه. معلم استاد اگه بخواد این باب رو باز بکنه خودش باید بیشتر زحمت بکشه. بنابراین میگه خب ولش کن با همین روش میرم جلو. یک نظام حکومتی میده براش ایجاد زحمت میکنه، باید بیاد پاسخگو باشه. این قسمتش برای شما تو این بحث اصلا مهم نیست؟
ببینید من همیشه اگر کاریکالوم مصوب باشه تا اونجایی که میتونم به نظر من اگر یه مطلب رو دقیق تر بگم بهتر اینه که 10 تا مطلب با اون روش که دوست دارم بهتر اینه که 10 تا مطلب رو نصف ناقص بگم. بنابراین من هیچ وقت کاریکالوم رو رعایت نمیکنم.
چه تفکر نقادانه هزینه داره.
بله بله
زحمت
بله. هزینه‌اش یکی از هزینه‌اش اینه که من باید وقت بیشتری بذارم. بله هزینه بله. دوم اینه که در عمل فرض کنید که من باید تا یه سری نمیدونم انتگرال دوبل رو در ریاضی تا آخرش تموم کنم. خب چه لزومی داره که من اون رو تمام کنم؟ بله. چه لزومی داره؟ یه مسیر رو به خود دانشجو روا کنم، اون به اصطلاح ماهیگیری رو بهش یاد بدم، بقیه خودش بره. چه لزومی داره من فرضاً قضیه گودل رو، حالا دوستانی که ریاضی، قضیه ناتمامیت رو در یک ترم کامل همش رو بگم؟ چه لزومی داره با همه لمهاش؟ ولی من میتونم یه بصیرت‌های از اون بگم، بقیه‌اش رو قدم‌هاش رو به خود دانشجو واگذار کنم. خب درسته خب دیگه نه ما میخوایم آدم ما تا اندازه شکل گرفتیم. من میگم برای این کار هم خودمون باید تغییر کنیم و وقتی که خودمون تغییر کردیم دانشجو هم یه اندازه تغییر میکنه. به این هم خوشبین باشین. حالا یک آماری یکی از همکاران جامعه شناسان ما میداد، میگفت که یک، حالا یادم نیست، من به این آمار شک دارم ولی فقط آمار رو گوش کنید. میگفت که برای اینکه یک جنبش اجتماعی حاصل بشه، یک جامعه شناس رفته تعدادی از جنبش‌های اجتماعی مهم تاریخ رو بررسی کرده و بعد عددی که داده، حالا من نمیدونم واقعا این عدد رو از کجا به ذهنش رسیده، به نظرم عدد نامعقولی میرسه، ولی عددی که داده اینه که برای اینکه یک موومان اجتماعی بشه، ران بشه، کافیه که 3% از اون کامیونیتی چی بشن؟ تغییر کنن و گرایش کنن به اون پی. حالا شما بگید 3% نه 10%، بگید 10% نه 15%. میدونم تاریک وضعیت، یعنی ولی کافیه که من در یک کلاس 100 نفری 15 تا جرقه روشن کنم. خیلی به این بدبین بشین بگید 3 تا نه 15 تا و همین گسترده میشه. یعنی این به من یه خوشبینی رو، حالا ممکنه که شما بگید این خوشبینی کاذبه، ولی برای من این در من اثر کرده. من به اون 3% باور ندارم ولی میگم خب شاید بالاترش 15% یه عدد نسبتاً معقولی باشه، چون بعداً به صورت نمایی این در جامعه نشر پیدا میکنه. تا وقتی که من از خودم شروع نکنم، خودم جزو یکی از اون جرقه ها نباشم و بعد اینها رو به دانشجوها، به اون 3 نفرم، به اون 5 نفرم، به اون 15 نفرم منتقل نکنم، چه انتظاری دارم؟ من میدونم که وضعیت آموزش پرورش خیلی خرابه، با معلمان بس دیروز که من میخواستم مثالهایی رو انتخاب کنم از کتابهای منطق 2 نمونه در آوردم با آقای دکتر علایی نژاد هم چک کردیم، ادعا کرده و اینا معتبر، اصلا غلطه، یعنی معتبر نبود. بله اینها هست، ولی همین دانشجو میاد، یعنی همین دبیرستانی میاد با معلم، بعد میاد سر کلاس من میشه. حداقل من میتونم یه مقدار شمع نمیتونم روشن، میتونم یه جرقه روشن کنم، یه جرقه بزنم. این انتظار من. اون ماکروسکوپی رو من، کار وظیفه ما نیست، اون ماکروسکوپی خودش در نهایت ایجاد خواهد شد. آقای نه من راه حل ندارم، من دارم میگم وظیفه اینه که نمیدونم مرحوم آقای دکتر کتابی سالها در این دانشگاه درس معارف، درس ادبیات درس میدادن. آقای دکتر شما خاطرتون هست؟ دکتر فارسی، نمیدونم، شاید بعضی از دوستان باهاشون در میمدن، بهشون میگفتن آقا ما در این و در این همین اواخر، میگفتن آقا در این وضعیت بعد ما چیکار کنیم؟ میگفتن خوب باشید. خب من یعنی در وهله اول اینه که من ذهن غربالگر رو خودم پیاده کنم، من این خلاقیت رو خودم در نحوه تدریسم پیاده کنم. اگر اینها رو نکنم چه انتظاری از دانشجوم دارم؟ که اون خلاقانه برخورد کنه. اگر من دائما با واتساپ و تمام منابع آن ریلایبل سر و کار دارم و اطلاعاتم از اینها، چه انتظار دارم که دانشجوی عضو 100 تا گروه واتساپی یا تلگرامی هستم و دائما بمباران اطلاعاتی به من وارد میشه، چه انتظار دارم که دانشجوی من مثل من نباشه؟ خب
فکر میکنید ما میتونیم مدل اون مثلا استاد کمبریج را داشته باشیم؟ من یه مثال ساده تر میزنم. از همه دانشگاه دنیا بخش اصلی تدریس تکالیفیه که داده میشه، کار گروهی، گزارش هایی که داده میشه. مثلا توی ترمی که من آزمایشگاه را انجام میدم، 30 تا دانشجو با هم توی ممیز اشتباه میکنن. با هم که اشتباه نمیکنن که، یکی انجام میده. خب توی ترمی که تکلیف مثلا پروژه تحقیقی بهشون میدم، بعد میفهمم که دانشجوی ارشدم پول گرفتن از همه اینا براشون انجام دادن. اون راه های معمول دنیا هم به نظر میرسه برای من بسته شده. تکلیف میدم همه کپی میکنن، پروژه میدم پول میدن یه نفر دیگه انجام میده، میخواین نمونه جمع بکنن میرن از یه جای دیگه میخرن. اینقدر این مسائل هست که من فکر میکنم اون کمبریجر هم بیاریدش بذارید جای من، احتمالاً دیگه قف میکنه، این ندونه چیکار بکنه. چطور من دانشجو که حاضر نیست عدد را با ماشین حساب جمع بزنه، حالا من بیام تو امتحانم هم سوال مفهومی بدم، خب به جای اینکه 20% میفته میشه 80%، بعد چی کار بکنم؟ بعد همین آقای دکتر هاشمی میان میگن که چی شده این ترم 80% افتاده، احتمالاً مدرس یه مشکلی داشته. نه، من نباید افتاده درسم من بالاتر از 10-20% باشه. حتی سوال عین مورد 1-2-3 که میدم مینویسم، سه موردی را که تو جزوه نوشته شده نام ببرید، 50% نام نمیبرن. حالا من چطوری هر بار بشینم 3 ساعت فکر بکنم برم اینا به یه مدل دیگه درس بدم؟ سر کلاسم هم نشسته داره با موبایلش نگاه میکنه، 16 بارم ازش خواهش میکنم که موبایلت را قطع بکن، هیچ وقت هم این کار را نمیکنه.
من یه تجربه، من اینجا اومدم یه درس تاریخ و فلسفه ریاضی، یعنی 2 تا درس گفتم. اولا که حاضر غایب نمیکردم، بعد توی جلسه، یعنی از این 40 نفری که ثبت نام کردن شاید 10 نفر میمدن، ولی توی یه جلسه از بس گفتم بابا یه سوالی بکنی، یه بار یکی دستش برد بالا و من خیلی خوشحال شدم، گفتم سوال چی؟ گفت شما زیاد راه میری که من تمرکزمون میرزه به هم. خب بله، این وضعیت هست. ولی بعد از اون 2 نفر یا 3 نفر اومدن پیش من و احساس کردم که اینا حداقل یه چیز رو گرفتن، یه علاقه مندی، و همون برای من کفایت میکنه. یعنی اگر ما با بدبینی شروع کنیم، خب قطعا خروجی ما هم بدبینی است. اما نه، حتی با واقع من دارم میگم شما یک خروج، بذارید یه نکته رو بگم و اون اینه که یه فلاسفه رواقی، یک آموزه خیلی، ببخشید پرت شد بحث، ولی من دارم خواهد با تون یه گپی بزنم. فلاسفه رواقی یک آموزهی دارن و اون آموزه اینه که میگن ما یه دوگانه ای از کنترل داریم. یعنی چی؟ یعنی هر آدمی باید پس ذهنش باشه که امور 2 دستن، اموری که مهار و کنترلش 100% به خود آدم وابسته است و اموری که از حیطه کنترلش خارج. اموری که از خیطه کنترلش خارجه واکنش دانشجوست، نحوه نوشتن دانشجوست. اموری که 100% به خود من وابسته است چیه؟ اینه که من خوب درس بدم، خلاقانه درس بدم، از یه منظر جدید دیگه ای وارد بشم، این سوال پرسی رو، روحیه رو پرورش بدم. من دارم میگم من به عنوان یک کسی که آموزه رواقی رو قبول میکنم، وظیفه برای خودم، حال کاری ندارم که خروجیش چی خواهد بود، وظیفه برای خودم تعیین میکنم که اینجوری درس بدم. و نتیجه‌ای که تجربه شخصی که ممکنه قانع کننده نباشه، تجربه شخصی که دارم اینه که 1-2 نفر 3 نفر بودن که زندگیشون عوض شد، همین برای من کفایت میکنه. مرحوم دکتر زرینکوب یه چیزی داره تحت عنوان نقش بر سنگ، یه عنوانی است از شعر حافظ که به خود پرستی از آن نقش خود بر آب زنم که تا نقش خود بر سنگ زنم، نقش بر آب، ببخش، به خود پرستی از آن نقش خود بر آب زنم که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. یه جایی اونجا میگه که پدر من میگفت که من این سفید سیاه کنها رو دوست ندارم. یعنی چی؟ یعنی نویسنده ها رو، اینایی که فرق سفید رو می نویسن و سیاهش میکنن. ولی خودش میگه که آره منم جزء اینام و خیلی سفیدها رو سیاه کردم. اما اگه از این سفید سیاه کردنها دو نفر آدم از سیاهی به سفیدی نزدیک شده باشن، برای من کفایت میکنه. من این الگوی من هست. حالا ما میتونیم بله واقعیت این هست، ولی ما باید تغییرش بدیم. این تلاش ما هست که میتونه اون واقعیت رو تغییر بده. میتونیم من وضعیت رو به همون نکته دوم که گفتن بله نمره، من نمره میدم، یعنی من نمیندازم، سعی میکنم که به خصوص وقتی که این درس ها مثلا فرض کنید یه درسی باشه که بخوام جذب کنم، یعنی اگر شما درس مثلا تفکر انتقادی رو به بچه ها نمره ندید، خب اصلا طرف ممکنه که زده بشه. بنابراین نمره میدم، ولی سوال ها رو مفهومی میدم، از قبل هم میدم، میگم شما روش کار کنید. خیلی هم کپ میزنن، به اونا هم نمره میدم، ولی میدونم که تو این نفرها دیدم بارها که 5 نفرشون 4 نفرشون درخشان، اینا تغییر میکنن. من همین عرضم هست. خیلی من خب بفهم
خواستم بگم، یکی این که حالا با این روی کردی که شما میگین، ببینید اساتید توی یک دوراهی قرار میگیرن، اگر بخوان معیارهای ارزشیابی سنتی که در دانشگاه هست رو دنبال بکنن، واقعا با این سبکی که نوع فکر نقادانه و اینها یه مقدار ممکنه دور بکنه اونها رو از اون معیارها. حالا اگر اینا رو بذارین کنار، من خودم دیدگاه همینه که زمانی یک فرد میتونه موفق بشه در تدریسش که خودش رو نزدیک بکنه به سبک زندگی دانشجوی خودش و ببینه که دقیقاً اون فردی که الان سر کلاس من نشسته داره الان به چی فکر میکنه. وقتی که مثلا صبحی یه اتفاقی افتاده، یا صبح بارونیه، یا صبح اول وقته، یا هر دلیل دیگه‌ای، وقتی من نتونم فکر دانشجو رو اول کار جذب بکنم در کلاس، قطعاً دیگه نمیتونم هیچ ارتباطی با اون برقرار بکنم. و مشکل اصلیه به نظر من ارتباط اساتید، من خودم بیشتر اینجا توی جمع دانشجو میبینم و در از دیدگاه یک دانشجو دارم صحبت میکنم، مشکل اصلی ارتباط دانشجو و اساتید دقیقاً همینه که اساتید ارتباط برقرار نمی کنن و تا زمانی که این ارتباط برقرار نشه، نمیتونیم نگرش نقادانه داشته باشیم، نمیتونیم سبک تدریس نوآورانه داشته باشیم.
بله، نکاتی که فرمودید درسته، ولی من از منظر تفکر انتقادی اینها رو گفتم، یعنی علاوه بر این سبک تدریس که فقط تفکر نقادانه نیست یا تفکر انتقادی نیست، شما به اصطلاح آموزش های تکنیک های روانشناسانه برای تدریس هم داری که قطعا باید از اونها استفاده کنید. من از این منظر دارم میگم، ما در رابطه ارتباط، بله پیش شرطش اینه که اصلا بتونید یه ارتباط سازنده با دانشجو برقرار کنید. اونا رو من کنار، با فرض اینکه حالا اونها شده، من دارم میگم حالا فرض کنید واقعا بتونید اونها رو درک کنید، آیا از منظرهای جدید درس میدیم؟
من در ادامه صحبت آقای دکتر گفتم این صحبتو که در واقع واقعا به این سبک، یعنی ما به کلاسای واقعی که نگاه بکنیم خیلی ها به این سبک رفتن، اینه که تا زمانی که ارتباط شکل نگیره، به نظر من حتی استادی بیاد با سبک نقادانه هم تدریس داشته باشه و بهترین سبک تدریس داشته باشه، خیلی شاید موفقیت آمیز نباشه، یعنی اون پیش زمینه اینه.
منم درست دقیقا حرف شما میگم، یه سری پیش شرط ها باید لحاظ بشه، من با لحاظ اون پیش شرط ها دارم عرض میکنم خدمتون. بله حرف شما دقیقا، اگه من بیام و دانشجو از من خوشش نیاد، حالا یه آدم مثلا عبوس و از اون روانشناسی، چون شما یه تکنیک اولیه که دارید اینه که حالا دیگه اینا رو باید در درس مهارت تدریس گفت، ولی همون میگن آدم ها در یک دقیقه اول یک اسنپشات جاجمنتی راجع به مخاطبشون میکنن، یعنی بلافاصله وقتی استاد وارد میشه از نحوه، از جسچراش، از حرکاتش، اینا یه جمع‌بندی میکنن و معمولا خیلی وقتها این قضاوت اولیه یا اسنپشات جاجمنت رو تغییر نمیدن. خب این خیلی مهمه که اولین ظهور من چقدر باشه، همه اینها مهم، اونا رو من مفروض گرفتم، قسمت بعد رو دارم میگم که حالا که میخوام وارد تدریس بشم اینو چیکار کنم.
ببخشید من یه نکته میتونم بگم؟
بفهم بفهم ببخشید.
من فکر کنم خلاصه صحبت دوستان اینه که این صحبتایی که تا در مورد تفکر انتقادی است، اینا برای جامعه مثل آمریکا خوب کار میکنه، اما برای جامعه مثل ما شاید شبیه اجدعاکشی باشه.
شبیه
بحث اجدعاکشی که یاد میگیرید، ولی هیچ وقت تو کشور با یه دکتر به این دلیل که سالهای سال یه نفر مثلا در بالای منبر صحبت میکره و مردم فقط گوش میدادن، هیچ وقت فرصت انتقاد یا سوال یا به چالش کشیدن نبوده. بنابراین بطن جامعه ما اصلا با تفکر انتقادی و تحلیل و تجزیه اینها فاصله داره و اینجوری جامعه شکل گرفته. بنابراین ما بخوایم این تفکرات رو توی جامعه بخوایم جا بندازیم، قطعا به قول دکتر هزینه خیلی داره و کسانی که این اصول رو ایجاد کردن خیلی روش کار کردن و برای جامعه خودشون واقعا داره خوب کار میکنه.
اجازه بدید من فقط یه مثال بزنم. در اصفهان یه جایی هست تحت عنوان خانه حکمت، کاری که کردن اینه که اومدن یه چیزی عنوانی هست که بهش میگیم فبک، فلسفه برای کودکان. فلسفه برای کودکان در واقع اینه که برای بچه‌های دبستانی میان و یه سری داستان‌های میخونن و دائما ذهن بچه‌ها رو با سوال چیکار میکنن، تکون میدن. یعنی یک جور تفکر انتقادی برای کودکان هست. چیزی که من خودم شاهدش بودم اینه که یک هسته 6 نفری از دانش آموزان تشکیل شده، بعد رفته رفته شده 40 نفر و بعد گزارشی که از به اصطلاح والدین این دانش آموزان گرفته شده اینه که این بچه ها نمراتشون در کلاس بالاتر هم رفته. یعنی میگم درسته که وضع بده، ولی بالاخره باید از یه جایی شروع کرد. ما اگر شروع نکنیم وضعیت، شما همین وضعیت رو شما نمیدونم خاطرات حاج سیاه رو یه نگاهی بکنید. خاطرات حاج سیاه فاصلش با نوشته شدن امروز، با زمان امروز فاصله نوشته شدنش حدود 160 سال 170 سال. خیلی از دغدغه هایی که الان داریم اون وقت هم داشت. خب حاج سیاه کیه؟ یه آدمی است که رفته آمریکا رو دیده، ژاپن رو دیده، کشورها رو دیده، اومده پیش ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه گفته که خب تو میتونی به ما کمک کنی. خب میره و بعد زده میشه. خب میگم ولی بالاخره باید یه جایی شروع کرد. ما اگه نخوایم شروع کنیم کی؟ و نکته دومی که صفر تا این که نیست که صفر و یکی باشه تفکر انتقادی، بالاخره کمتر و بیشتر داره. باید یه مقدار روحیه انتقادی تزریق بشه تا این تشدید بشه. این رو در برابر وضعیتی در نظر بگیرید که فقط روحیه پذیرش. اگه صفر و یکی نبینیم من فکر کنم جای کار باشه. خب من ادامه بدم این چیزا رو یکم بگم یا
باشید؟
خب
آیه تو بقیه انجام شده در رابطه بگید چقدر اکتسابی هست این تفکر نقادانه، چقدر اکتسابی هست، چقدر ذاتی هست؟
بله سوال خیلی خوبی کرد. ببینید ما تا حدود دهه 80 میلادی قرن قبل فکر میکردیم که اینا تفکر، یعنی یاد دادن قواعد انتزاعی و تمرین های منطقی خیلی کمکی نمیکنه. یعنی انگار که اینا از جنس اکتسابی نیستن، اینا با یه قابلیت های فطری هستن که بچه ها به دنیا. نمونهش چی بود؟ یه سری آزمایش هایی که بعضی از روانشناسان شناختی کردن روی این که مثلا برج هانوی رو کسی میدونه چیه؟ برجای هانو هستند که 3 میله هستند و حلقه هایی که از بزرگ پایین به کوچکتر تو اون میله ها قرار میگیرن. یکی از به بچه ها میگفتن که خب مثلا 3 رو میچیدن، بعد میگفتن این 3 رو با قواعد منتقل کنید به یکی دیگه، به یک میله دیگه. اینو بهش یاد میدادن، بعد میگفتن حالا یه مسئله مشابه رو حل کن از لحاظ منطقی. بعد میدیدن که انگار خیلی پرفورمنس اصلاح نشد. نتیجه که گرفتن این بود که نه اصلا این قواعد منطقی رو یاد دادن خیلی بهبود عمل کرد در وضعیت های مشابه نداره. اما در اواخر دهه 80، اوایل قرن 90 و قرن 21 تحقیقات دقیقا عکس این رو نشون داده. یعنی ادعاهایی که شده با شواهد آماری، منم متخصص نیستم ولی اتکاب شواهد حرف متخصصین میکنم، اینه که نه اثر داره. یعنی یاد دادن قواعد منطقی و تمرین کردنش و از بچه خواستن و دانشجو و خود استاد که اون رو در وضعیت‌های ملموس به کار بگیره، قطعاً پرفورمنس رو بهبود داد. خب من سعی میکنم خیلی 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 زود اینها رو بگم. فقط یه دوبار بازم یه سوال میکنم. دوستان هر کدوم رشته‌های مختلف چقدر از تاریخ اون رشته خبر دارن؟ مثلا اینجا دیدم که مهندسی شیمی هست، یا از اولی مهندس شیمی کی بوده؟ ترانزیستور کی اختراع شده؟ نظریه نسبیت عام یا نسبیت خاص چه سالی بوده؟
1905.
خب تقریبا میشه کی؟
100
نه، یعنی معاصر چه زمانی بوده در خود؟
در ایران؟
در ایران. بله، یعنی تقریبا معاصر با انقلاب مشروط است. خب نکته خیلی مهم اینه که ما خیلی وقتها به تاریخ مهندسی یا علمی که داریم درس میدیم اصلا توجهی نمی‌کنیم. خود من وقتی که مهندسی برخوندم اصلا تقریبا حدود 10 سالی یاد گرفتم که اولین ترانزیستور در 1925 به اصطلاح اختراع شد. خب چرا؟ چون احتیاجی نمیبینیم، چون فکر میکنیم که اصلا مهم نیست. در صورتی که به نظر من یکی از جنبه هایی که میتونه ما رو با مخاطب ارتباط برقرار کنه همین جنبه تاریخی بودنه. یعنی قضیه رو از یه مسئله انسانی ملموس طرح کنیم، و فقط تاریخ منظورم کرونولوژی نیست، اینکه در چه تاریخی 1905 نسبیت خاص 1915 داده شد، نه، اینه که یک کم بستر تاریخی رو با یک روایت نسبتاً دقیق تاریخی بگیم، نه روایت تاریخی که در کتب درسی اومده. چون روایت تاریخی که تو کتب درسی اومده از زاویه برنده ها نوشته شده، هیچ وقت شکست ها، هیچ وقت مسیرهایی که نمیدونم آینشتاین یا نیوتن رفت و به بنبست رسید، جنبه های ضعف نیوتن، جنبه های ضعف آینشتاین چیز برجسته نشده. فقط انگار که نیوتنی بوده، فقط نشسته، یه سیبی تاپی افتاده، یه دفعه به قانون جاذبه رسیده. پس نکته مهم اینه که وقتی که من میخوام تدریس کنم در حوزه مهندسی، یه مقدار این تاریخ مهندسی رو بگم. چرا؟ در واقع اون چیزی که مشکلی که ما داریم، یک مؤلفی هست در دهه 70 دهه 60 هزار، این کتاب در 1959 چاپ شد، نمیدونم دوستان این رو دیدن یا نه. این آقای اسنو در اون زمان در انگلستان ادعا کرد که در جامعه دانشگاهی انگلستان یک شکافی ایجاد شده بین آدم هایی که علوم و فنی مهندسی میخونن و بین آدم هایی که علوم انسانی میخونن. اسمش رو گذاشت two cultures، یعنی انگار دو تا فرهنگن که کاملا از هم جدان. اینها رو میبینید، انگار درسته که کنار هم در یه دانشگاه قرار گرفتن، ولی پیچسبی اونها رو به هم نزده، هیچ پیوند ارتباطی به اون، انگار که بین این دو گروه یک جور گسست ارتباطی، communication breakdown وجود داره. خب اگر من بخوام امروزه این کتاب رو بنویسم، باید نگم two cultures، باید بگم infinite cultures. به میزان تخصص هایی که داریم از هم جداییم، من و کناریم اصلا نمیتونیم، از هم خبر نداریم. خب نتیجه چه خواهد بود؟ نتیجه اینه که من در یک قالب محدود هیچ وقت نمیتونم اون تمثیل هایی که آقای دکتر گفتن رو برقرار کنم برای تدریسم. چرا؟ چون ذهن من همیشه معطوف به اون حوزه تخصصی خاص خودم. اگر یکم بخوایم ارتباط برقرار کنیم، یکم باید بیشتر از این حوزه های خودمون پا رو فراتر بذاریم، سرک بکشیم، ببینیم تو حوزه های دیگه چه خبره. یکی از کارهایی که تفکر انتقادی برای ما ملزم میکنه اطلاع از آمار و احتماله، یعنی ما یه سری حقایق آماری و احتمالی رو نمیدونیم و خب ندونستن اونها یا اشتباه کردن در یه سری استدلال های احتمالی ما رو دچار دردسر میکنه. بذارید همینجا یه آزمون بگم. یه بیماری داریم که میزان شیوعش 1 در 1000، درست؟ یعنی از هر 1000 نفر یه آدم ممکن مبتلا میشه به این بیمار. یه تست براش طراحی میکنیم، این تست فالس نگاتیوش 0. یعنی چی؟ یعنی اگه کسی رفت آزمایش داد جوابش منفی بود قطعا بیماری رو نداره. فالس پوزیتیوش، من نمیدونم چی میگیم فالس پوزیتیو رو جان؟ هشدار کاذب مثبت، مثلا هشدار کاذب مثبت. یعنی اگر کسی رفت آزمایش داد و جوابش مثبت بود چی؟ 5% احتمال خطا داره. خب حالا یه آدمی میره آزمایش میده، من میرم آزمایش میدم، جواب آزمایش من مثبت، با چه احتمالی مبتلا به بیماری هستم؟
یک پنجاهم
دیگه؟ من آزمایش دادم جوابش مثبت در میاد، حالا شما چی؟ نه، فالس پوزیتیو این آزمایش 5%، یعنی 5% احتمال خطا داره. جوابی که اغلب آدم ها میدن 95%. این جواب غلطه و جوابی که آقای دکتر دادن درسته. یعنی وقتی که این به اصطلاح قاعده با قاعده بیز اینها رو می نویسید جواب تقریبا حدود 2%. یعنی با اینکه رفتم آزمایش دادم آزمایش هم مثبته، ولی چی؟ به تمام 2% واقعا بیماره. چرا؟ چون من میزان شیوع رو نادیده گرفتم. این رو بهش میگن ignoring the base rate، یعنی اون نرخ پایه که یادم رفته که از 1000 نفر فقط 1 نفرشون هست که چیه؟ که مبتلا به این بیماری میشه. خب پس نکته مهم اینه که ما باید یه سری حقایق پایه از آمار و احتمال رو بدونیم. همینجا بحث میشد در مورد همین مسئله تاریخ تولد، میگفتن خب اگه تو اینجا دیدیم که تاریخ تولدها یکی نبود، خب پس یه جور ابطال حرفه. ولی در واقع حواسمون نیست که قضایای احتمالی یه قضیه درجهش هست، اون بهش میگیم قاعده اعداد بزرگ. یعنی وقتی در یه دنباله های زیاد یه رخداد تکرار بشه بسامدش به اون احتمال همگرا میشه. ممکنه من میگم احتمال شیر آمدن 1/2، ولی 100 بار هم پرتابش کنم ولی همش شیر بیاد. کاملا این حرف من رو نقض نکرده. چرا؟ چون قاعده لارج نامبر رو یادم میره که آقا در یک دنباله تعداد زیادی از پرتاب ها اون وقته که این عدد 1/2 خودش رو نشون میده. پس وقتی که دارم میگم این فرهنگ ها، یعنی منی که فیزیک میخونم، حالا چه رشته ای رو بگم که به احتمال خیلی مرتبط نیست، مثلا شیمی، شاید یه جاهایی از شیمی، منی که شیمی میخونم اصلا هیچ نیازی برای احتمال نمیدونم. خب چرا؟ یه جایی نیازه. دانستن این که مین، متوسط، این واریانس، انحراف معیار، اینا چیان و چه معنایی میده. مثلا فرض کنید که من یه منحنی بل شیپ دارم، زنگی، خب باید بدونم که اینا دقیقا یعنی چی. باید بدونم که 68% بین میانگین و دوتا انحراف معیارها قرار میگیرم. خب اینا یعنی یه درک‌های پایه‌ای از این که من باید یه سرک‌کشی به حوزه‌های متفاوت داشته باشم. یک استاد به اصطلاح رئیس قبلی دانشگاه هاروارد یه سخنرانی کرد و گفت که اگر قبلاً برای آدم ها مثلثات لازم بود، حالا من نمیدونم واقعا مثلثات لازم بوده یا نه، امروزه در قرن 21 برای آدم ها درک ابتدایی از احتمال و آمار لازم. این به من کمک میکنه که خیلی وقتها فریب داده های آماری رو نخورم، حداقل یه جرعتی داشته باشم که یه کم درک از این جداول یه چیزی دستم بیاد. پس میخوام بگم که این خورد فرهنگ ها و تخصص گرایی خیلی هم خوب نیست، پسش باید یه سرکشی به حوزه های دیگه باشه. اون کمک میکنه به اون خلاقیتی که در تدریس گفتم. ببینید وضعیتی که ما داریم الان اینه، هر کدوم از این بادکنک ها یه دانشکده است برای خودش، جدا کار خودشو میکنه. هیچ منی که تو بادکنک مثلا فرض کنید تو سوشال سایکولوژی روانشناسی اجتماعی هستم، اصلا هیچ خبری از چیزهای دیگه ندارم. حتی از کناریم، ممکنه که کناریم توی علوم شناختی کار کنه که خیلی نزدیکه به من، ولی من هیچ اطلاعی نداشته باشم. وضعیت همیشه اینطوری نبوده. مثال هایی دارم. شما فرض کنید آدم هایی که تاریخ علم رو متحول کردن، آدم مورد علاقه من داروینه، این آدم در یه سفری میره، بهش میگه سفر کشتی بیگل مشهور، چند سال میره جاهای مختلف، یعنی از انگلستان عازم میشه، میره جنوب آفریقا، بعد آمریکا، از کنار از زیر شیلی میاد بیرون و بعد میرن استرالیا و بعد برمیگرد. خب یه سری کتاب میبره تو این کشتی که میگن در واقع مشاهداتش به همراه مطالعاتش منجر به تولید نظریه تکامل شد. یکی از کتابهایی که میبره عنوانش هست Principles of Geology، اصول جغرافیا. خب چه ربطی داره به زیست شناسی؟ اگر داروین این کتاب رو که مال مؤلفش چارلز لایل هست نمیخوند، اگر داروین نگاه های مالتوس رو در مورد جمعیت شناسی و اقتصاد نمیخون، اصلا به هیچ وجه شاید نمیتونست نظریه تکامل رو بیان کنه. پس میخوام بگم سرک کشیدن به حوزه های دیگه کمک میکنه برای اینکه ایده ها در من جوانه بزنه، و در تاریخ علم همیشه این بوده. شما فرضاً آینشتاین رو ببینید، آینشتاین با دوستاش در یه زمانی در یه مقطعی کتاب Critique of Pure Reason، نقد عقل محض کانت رو مباحثه میکردن. خب این نقد عقل محض کانت چه ربطی به نظریه نسبیت داره؟ ولی همین ها به اون آدم بصیرت میده، همین ها به اون آدم بصیرت میده که یه مقدار مثلا نظریه نسبیت عام در میشه، بعضی ها نشون بدن که در نسبیت عام یه رگه های از تأثیر از کانت میشه مشاهده کرد. خیلی به ظاهر بی ربط میاد ولی کمک میکنه. نظریه بازی ها فرض کنید که دوستان، حالا میدونم کسانی هستن که نظریه بازی ها رو تدریس میکنن، ولی خب این نظریه بازی ها کاربرد های متفاوت داره. یه جنبه نگاه از نظریه بازی ها نگاه کردن به زیست شناسیه. میتونیم رفتار فرضاً دو تا پرنده‌ای که یه شکار رو میگیرن، میان به اون شکار نگاه میکنن، هیچ کدومشون اون شکار رو نمیخوره. این وضعیت دقیقاً مشابه با اون چیزیست که در عنوان پارادوکس یا دایلمای زندانی، معمای زندانی مطرح میشه. خب این مشابهت ها دیدن معطوف به چیه؟ به اینه که یکم من به حوزه های دیگه که نزدیک و یا دور هم هستن سرک بکشن و اینها میتونن منابع الهامی باشن که در ناخودآگاه ذهن من بمونن تا بعدن به من کمک کن. خب من یه مقدار از این نکات فلسفه علمی هم بگم. ببینید یه تست میخوایم مطرح کنیم، همین دونستن اینها کمک میکنه که بازم من یه دید خوبی به اون رشتم داشته باشه. سوال اینه که من باید چه کارت هایی رو برگردونم تا این فرضیم تایید بشه که اگر یه عدد زوجی یه طرف هست، اون طرف کارت چیه؟ این رده، قرمز. دوستان یه تعاملی بکنم، بگن چه کارت هایی رو باید برگردونم تا ببینم این فرضیه هم. ببینید من یه فرضیه دارم که اگر یه عدد زوج روی کارت باشه مثل این، اون طرف کارت من قرمزه. حالا میخوام ببینم این درست یا نه. چه کارت، حداقل کارت هایی که باید برگردونم چیه؟ صورت مثلا جا افتاد؟ سه تا یا دوتا؟ دوتا. چیا؟ هشت تا چی؟ این هشت تا، این هشت تا قرمز. دیگه چی؟ جواب درست هشت تا زرد است. ببینید خیلی آدم ها جواب آقای دکتر رو میدن. چرا؟ چون در واقع قرمزه چی میگه؟ قیمته یه شاهد بی ربطه، ولی چون ما پس ذهنمون فکر میکنیم قرمز معیده، ما دنبال شواهد چی هستیم؟ معید داریم. یعنی انگار ذهن ما یک بایاسی داره سوگیره که همیشه میره دنبال شواهد معید، و شواهدی که بالقوه میتونن مبتل باشن رو چی؟ نادیده میگیره. این یک شاهد بالقوه مبتله. یعنی چی؟ یعنی اگه من برش گردونم و اون طرفش چی؟ زوج باشه نقض میشه. یعنی پس باید چک کنم کجا نظریه من نادرسته، چون همیشه عادت ذهنی من به سمت اینه که برم کجاها نظریه من رو درستیش رو چک کنم. و این یکی از بصیرت هایی که فیلسوفای علم به ما میدن، میگن آقا همیشه ما به دنبال تایید هستیم، باید در برابر این وسوسه مقاومت کنیم، بریم دنبال جاها یا وضعیت هایی که علل اصول اگر اون وضعیت ها محقق بشن میتونن نظریه ما رو کنار بذارن، ابطال کنن. حالا این ابطالگرایی و خاصیت ابطالگزیری یکی از معیارهای علمی بودن میشه. یعنی اگر من یک حرفی میزنم، باید این حرف یک وضعیت رو براش متصور بشم که اگر اون وضعیت محقق شد من از حرفم دست بکشم، بگم من اشتباه گفتم. و ما عملا این کار رو نمی کنیم. بذارید یه مثالی بزنم. این مثال رو خود پاپر زده، میگه که در اتریش کار میکرد با یه روانشناسی به نام آدلر. این آدلر وضعیت رو میگه که آدم ها معمولا یه عقده ها رنج میبرن. حالا میگه فرض کنید یه آدمی یه عقده، اسم میذاریم عقده حقارت، از عقده حقارت رنج میبره، بعد میاد داره راه میره، میبینه که یکی تو رودخونه داره غرق میشه. حالا رودخونه ما که آبم زیاد نه، رودخونه داره غرق میشه، بعد چی کار میکنه؟ میپره اون آدم رو نجات میده. بعد توضیحی که این روانشناس میدن چیه؟ اینه که خب بابا این عقده حقارت داشت، این حرکت قهرمان آمیز رو انجام داد برای اینکه بقیه تحسینش کنن و یکم از اون عقده حقارت تخفیف پیدا کنه. خب حالا ادعای اینه که اگه این کارم نکنه نپره، بازم همون روانشناس میگه چی؟ میگه نگاه کن، این داشت راه میرفت، این آدم هی داد زد تو آب که داشت غرق میشد، بیا منو کمک کن. این گفت منم برای خودم کسی هم، بذارم نادیدش بگیرم. یعنی ادعای اینه که چه وضعیت نجات، چه حرکت موافق، چه حرکت مخالف، این نظریه هر دو وضعیت رو توضیح میده. پس اگه شما بگی من برای این نظریه چه وضعیت رو میتونم متصور بشم که اگر اون وضعیت رخ داد بگم نظریه نادرسته، انگار که هیچ وضعیتی نیست. پس باید شک کنم راجب چی؟ راجب نظریه. یعنی ادعا اینه که اگر بخواد یه چیزی علمی باشه حتما باید ابطال پذیر باشه. ابطال پذیر نه به معنی این که ابطال شده نادرست، به معنی اینه که یه وضعیتی رو من تصور کنم که چی؟ اگر اون وضعیت محقق بشه در جهان، من بگم نظریه من نادرست. یعنی من میگم حکم میکنم همه فلزات در اثر حرارت منبسط میشن، یه حکم خیلی پیش پا افتادن، ولی اگه من میگم این حکم ابطال پذیر هست یا نه؟ بله. چرا؟ اگه حالا ممکنه اونو پیدا نکردم، ابطال پذیر، پس راجب قابلیتش دارم صحبت میکنم، نه اینکه عملا محقق شده باشه. اما اگه من بگم در اینجا یه روحی هست که داره میتابه، خب من بعد بپرسید، شما از من بپرسید خب اینو چجوری میشه تحقیق ابطالش کرد؟ میشه وزد که مثلا دید که مثلا جرم های ما رو اندازه گرفت، بعد دید که حالا وقت که بگیم مثلا ساعت از سر ساعت 11 و 20 دقیقه وارد این کلاس شده و بگیم قبل ساعت 11 و 20 و بعد ساعت 11 و 20 یه تغییر جرمی تو این اتاق رخ داده، بگیم نه این نمیشه، بعد بگیم خب چیکار کنیم؟ مثلا بگیم یه شدت میدان مغناطیسی اونجا تغییر، بگیم نه اونم نمیشه، بگیم خب پس من چیکار کنم؟ چه وضعیتی رو متصور بشم که اگر اون وضعیت محقق شد شما بگیم من حرفم رو پس گرفتم، من نادر، و اگر نتونم من بگم این ادعایی که کردم ابطال پذیر نیست. پس یکی از معیارهایی که به عنوان ما دانشمند، به عنوان کسی که تو علم کار میکنه باید بریم دنبالش، برای اینکه ادعایی که ادعا میکنن علمیان باید نشون، باید یه وضعیتهایی رو برای ما متصور کنن که ابطال پذیر باشه. ولی نکته اینه که همیشه ما یه استراتژی داریم، اون رو اسمش میگیم اصلاح موضعی، که وقتی که یه مورد نقض دیدیم چیکار میکنیم؟ نظریه‌مون رو یه جور اصلاحی میکنیم که اون مورد نقض دیگه مورد نقض اون مسئله ما نباشه. مثلا همون مثالی که خیلی پیش پا افتاده، من بگم همه اصفهانی‌ها خسیسن، بعد شما بگی نمیدونم آقای دکتر هاشمی خسیس نیستن، اصفهانی هم هستن، امیدوارم درست گفتم. بعد شما بگی نه، منظورم اینه که همه اصفهانی‌ها غیر از آقای دکتر هاشم، این رو بهش میگیم اصلاح موضعی کردن. یعنی با این کار مثال نقضی که در ابتدا آورده و مثال ابطال کننده ای که هست، با این استراتژی نظریه محفوظ میشه، مسون میشه از اون مثال نقض، و معمولا تو تاریخ علم اینها رو میبینیم. یه مثال خیلی واضحش یه جاهایی هست که ما این رو خیلی میشنویم، حالا مثلا میگیم که نمیدونم اقتصاد اسلامی، روانشناسی اسلامی، علم دینی، اینایی که یه عبارتهای مبهمی هستن و بعضی وقتها جامعه هم خیلی ازش استفاده میکنه، میگن نه اقتصاد اسلامی باید. خب اگر بخواد علمی باشه ادعا اینه که باید این معیار ابطال پذیری رو داشته باشه. اولا ما هیچ درک درستی اصلا این نظریه اقتصاد، من جسارت نمی کنم، فقط دارم میگم اونایی که ادعا میکنن اقتصاد اسلامی چیه، آقا اقتصاد اسلامی رو برای ما توصیف کنید، این نظریه است، من نمیدونم چی. آیا میتونیم شرایطی رو تعیین کنیم که بگیم تحت اون شرایط اگر بازار اینطوری بود این نظریه اقتصاد اسلامی نادرسته؟ یعنی این داده به ما نشون میده که این نظریه اقتصاد اسلامی نادرست. خب اگر نشه اینها رو متصور شد، به نظر میاد که این نظریه علمی نیست. نمیگم نادرستا، علمی نیست. پس نباید وارد حوزه. همین دعوا رو ما در آمریکا بین نظریان طرفداران تئوری تکامل و اون چیزهایی که بهش میگیم کرییشنیست یا کرییشن ساینس داریم. مدافع امروزش در جامعه خودمون آقای دکتر سید حسین نصر، که البته در جامعه خودمون نیست، در آمریکاست، ولی دفاع میکنه. یعنی اینا میگن آقا نظریه تکامل علمی نیست، درست نیست. یه نظریه دیگه داریم، اون نظریه جانشینش یه نظریه تحت عنوان نظریه خلقت، حالا مدبرانه یا آفرینش خاص، یا نظریه که بهش میگیم کرییشنیسم. اون و همین آدم‌ها در جامعه آمریکا اومدن گفتن خب اگر جامعه دموکراسی برقراره و آموزش باید به تساوی برقرار باشه، پس اگر نظریه داروین علمیه، نظریه ما هم علمیه. همونجا یه دعوایی رو برانگیخت که خب تکلیف علمی بودن این نظریه کرییشن ساینس، که در واقع میگه که نه، ما یه گونه منحصر به فردیم، نیای مشترک نداریم، این چیزایی که داروین گفته همش غلطه، داروین و نو تکاملی ها. خب اگه قرار باشه او علمی باشه، منم علمی باشم، باید به جفتمون زمان مساوی تخصیص بدید برای تدریس در دانشگاه. خب شما همین وضعیت رو میتونید در کشور خودمون با یه چیزای دیگه بگیم. بگیم آقا ما روانشناسی اسلامی داریم، ریاضی اسلامی که الان ادعا میشه، ریاضی اسلامی داریم، فیزیک اسلامی داریم. خب اگر اون علمه ما هم علمیم، خب ما هم با ما اختصاص وقت بدید به همون اندازه که نمیدونم ریاضیات یک و دو رو دارید، میگیم ریاضی اسلامی یک و ریاضی اسلامی دو بگید، یا فیزیک اسلامی یک و فیزیک اسلامی دو بگید. چه؟ نه گفتم درستی و نادرستی فارق از علمی بودن یا نه. یعنی اگه یه چیزی گفتیم اقی علمی نیست میتونه درست باشه. جان مثلا من میگم که پدر من متولد 1322، یه جمله درست گفتم ولی علمی نیست. مثلا تو کجام داده این جمله من علمی نیست؟ نه میگم با علم تناقض نداری که نکته فرعی است. منظورم اینه که جمله من در هیچ علمی قرار نمیگیره، در ساینس قرار نمیگیره، در نالج قرار میگیره. بله خب پس میگم نه آها نظریه درست غیر علمی. مثلا شما در ادبیات یه سری نظریه های ادبی دارید دیگه، اونجا دیگه نظریه علمی بهش نمیگید، یا بعضی از نظریه های و ادعا میشه که درسته. معیارهای درستی دیگه اونجا فرق میکنه، معیارهای درستی. ولی در علوم تجربی اونایی که ما باهاش سر کار داریم، یکی ابطال پذیری، یکی ربط با آزمایش و تجربه است. علوم انسانی اگر فرض کنید جامعه شناسی و روان شناسی رو بگید، بله به نظرم بله.
خود
فلسفه یکم درد سرساز.
ببخشید دکتر، ما این تعریفی که من شنیده بودم از علم اینه که در واقع مجموعه حقایقی که کنار هم باشن و امکان استنتاج رو به شما بدن.
ببخشید یه بار دیگه.
مجموعه حقایقی که کنار هم قرار بگیرن و امکان استنتاج رو فراهم بکنن بهش میگیم علم. مثلا ما میگیم الان فوتبال یه علمه. چرا؟ چون یه مربی قادر است در دقیقه 89 یه تعویض انجام بده و با محاسباتش بگه وقتی این تعویض رو من انجام دادم این اتفاق میفته، اون اتفاق میفته، این اتفاق میفته و دقیقه 93 بازی رو 2-1 میبره. پس میگیم فوتبال یه علمه، میگیم فیزیک یه علمه. اگر شما مثلا یه سینی مثلا داشته باشید که این برش یه لیوان باشه، این برش هم یه لیوان باشه، اگر به من تعارف کنید و این لیوان رو برداشتم، اگر این کار رو کردم آنگاه این سینی میفته.
خب فلسفه هم علم میشه با این تعریف شما، فلسفه هم علم میشه
اگر امکان استنتاج،
امکان استنتاج همیشه هست. شما از یه سری جملات میتونید یه سری چیزا استنتاج کنید. اگر من اینو بگم، بذارید فرض کنم من یه جمله داشته باشم، پدر همین جمله، پدر من در سال 1322 متولد شده است، این یه جمله است، یه تک جمله، از این میتونم نتیجه بگیرم وجود دارد کسی که در سال 1322 متولد شده است. اینو بهش میگم علم؟
این
یه فکته؟
بله.
خب حالا مثلا پدر من با مادرم ازدواج کرده، دو تا جمله، مادر من از این کلی میتونم استنتاج کنم، ولی اینا علم نیست.
آقای دکتر توی کلی تر میتونیم مثلا روح صحبت کنیم که چیز علمی نداریم ثابتش کنیم، ولی حقیقت
بذار فقط همینو بگم. یه نکته این که علم چیه، تمایز از غیر علم چیه، خودش یه پرسش بازه. از من الان بپرسید که شاید 20 سال راجع به این مسئله فکر میکنم، بهتون پاسخ میدم من نمیدونم واقعا چیه. یعنی کار ساده، اونهایی که فکر میکنم به راحتی با یه مسئله میگن آقا علم یعنی تجربه آموزش هست، این در واقع مسئله خیلی کاریکاتوریش میکنن، چون به محض اینکه چند تا سوال ازشون بکنی دوباره توش میمونن که اینا یعنی چی. ما فقط این رو میتونیم بفهمیم که اینطوری بفهمیم تا اندازه علم اون چیزیست که جامعه علمی به رسمیتش میشناسه. ممکنه در این یک اشکالی که باشه با اون نسبی گرایی باشه و جامعه علمی دائما تغییر کنه، ولی خب به نظر من بهترین راه حل همینه. یعنی معیاری که میتونیم بهش توجه کنیم و اتکا کنیم جامعه علمی، نه جامعه علمی لوکال و موضعی، جامعه علمی جهانی است. بذار دو تا مثال بزنم در مورد یک مثال حالا وقتم کم. لایسنکو رو کسی اسمش شنیده؟ دوستانی که فکر کنم در منابع طبیعی یا کشاورزی هستن شاید لایسنکو یک آدم شالاتانی بود در یک مهندس کشاورزی بود در دوران استالین روسیه. کاری که کرد این بود، اومد گفت که نظریه تکامل با روحیه ماتریالیزم دیالکتیک و اصول دیالکتیک تاریخی نمیخونه. اون چیزی که باید جایگزین بشه اینه که نظریه لامارک پذیرفته بشه. حالا برای دوستانی که فکر کنم دیگه همه بدونن نظریه لامارک چیه دیگه، نظریه لامارک نظریه است که معتقده که در واقع صفات اکتسابی موروثی هستن. یعنی چی؟ یعنی اگه من الان هیکلم ورزشکاری نیست، اما اگه من شروع کنم برم بدنسازی، بچه من عضلاتش مثل من خواهد شد. الان عضله ندارم، ولی اگه یه چیز رو در طول عمرم کسب کنم و بعد این صفت کسب شده به صورت موروثی انتقال پیدا میکنه. خب حالا ادعا این بود که این نظریه، و بعدا نظریه داروین با این مخالفه و تکامل، ادعا بود که پس این نظر اومدن تسویه کردن، یه مش دانشمند رو که از نظریه داروین دفاع میکردن ریختن کنار از دانشگاه، و همون باعث شد که زیستشناسی روسیه عقب بمونه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ بر اساس یک تصمیم از بالا که شما آقا علم رو باید اینطوری چیز کرد، این علم درست اینه، شما داری حکم میکنی، و جامعه علمی روسیه از جامعه های علمی دیگه مجزا شد. یعنی همشون تو درون روسیه میگفتن لامارک درست میگه، ولی این جامعه خودشون رو منعزل کرد کاملا از جامعه جهانی، چیکار کرد؟ گسست. و خب علم زیستشناسی روسیه درجا زد. یه مثال دیگه از فیزیک بدم، لئونارد اشتارک یه فیزیکدان بود که همزمان با اینشتین بود در دوران نازیسم، اومد گفت آقا فیزیک دو نوعه، یکی فیزیک آریایی درست حسابی، یکی فیزیک غیر آریایی. حالا منظورش فیزیک فرانسوی یا فیزیک یهودی بود. گو هر چی فیزیکدان یهودی هست مثل اینشتین و اینا بعد ریخت دور. فیزیک درست حسابی فیزیک تجربی ماست. میدونید که اینشتین جایزه‌ای که گرفت اصلا، یعنی اول که به خاطر نسبیت هم اصلا نمیدادن، چون میگفتن اصلا کارش فیزیکی نیست. همون جامعه آلمان در خودش انقدر جا زد که همونا نتونستن بمب اتم رو بسازن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کارهایی که اینشتین و هایزنبرگ و اینا میکنن فیزیک درست حسابی نیست، که خودش رو گسست از جامعه علمی جهان. پس میخوام بگم این جامعه علمی جهانی میتونه حالا ممکنه که در یه جاهای اشتباه بکنه، ولی حداقل بهترین معیاری که در دست هست. از دید خیلی از همکاران من فلسفه علم نیست، من مخالفم.
ببخشید من یه نکته ای رو عرض بکنم، خیلی باید حواسمون باشه که ما علم رو معادل چه مفهومی قرار دادیم. اگر معادل ساینس بذاریم، ریاضیات هم علم نیست. در واقع ما هیچ کتابی نداریم به اسم The Science of Mathematics، چون اصلا ساینس نیست. دلیلش هم این هست که ساینس مخفف Natural Science هست، و بنابراین البته به جز افرادی که امروز ریاضیات طبیعت گرایانه شده کار میکنند، ریاضیات اصلا ساینس نیست. و حالا تجربه‌ای که اینجا داشتم در واقع بعد نیست اشاره بکنم، یکی از سوالهای من سر کلاس اینه که آیا ریاضیات علم هست یا نه، و بعد تفکیک میکنم بین انواع مختلف ساینس ها. ما یک سری نچرال ساینس داریم، یک سری فورمال ساینس داریم، یک سری دیداکتیف ساینس داریم، و انواع مختلف علوم هست. حواسمون باید باشه که این علم خیلی واژه روشنی نیست، بنابراین فلسفه رو میشه آورد ذیل یکی از مفاهیم دیگر علم، اگرچه نچرال ساینس قطعا نیست فلسفه. اما نوع دیگری از ساینس هست و در واقع فکر کنم برای ساینس باید بگیم که یه دانش نظاممند شده در مورد یک موضوع مشخص و با یک روش مشخص. این شاید ما کارمون رو حل بکنیم.
The natural science. ریشه تاریخی داره. در واقع خیلی از کارهایی که ما میکنیم قبلا بهش میگفتن natural philosophy یا حکمت طبیعی یا فلسفه طبیعی. یعنی در واقع بس تاریخیش اینه که خیلی از علوم خودشون رو از فلسفه جدا کردن در گذر زمان. این آخرین جدایی بین روانشناسی و فلسفه بود. بنابراین به اون برمیگرده، به همون فلسفی یا نچرال فلسفی. خب من چون وقت نداریم زود میگذرم. ببینید آقای دکتر یه چیزی رو گفتن و مشترک این که ما همه ما میگیم روش علمی که داریم میکنیم مشاهده است و اول از مشاهده شروع میشه، بعد با استقرا، حالا این استقرا هم پیچیده است، ممکنه که روش های آماری توش به کار بره و اینا. من میخوام بگم این خیلی ساده انگاران است. یعنی اولا که من به شما همین الان بگم مشاهده کنید، شما چی به من میگی؟ چی رو مشاهده کن؟ مگه مشاهده بدون این که من تو ذهنم باشه چه چیزا؟ یعنی اگر از منظر توجه و قربای من کلی اطلاعات داره وارد میشه، کلی دیتای حسی دارم میگیرم، این منم که یه جور اونها رو قربال میکنم و ذهن منه که از یه زاویه از یه منظری روی چیزهای تمرکز میکنه. بنابراین مشاهده بدون داشتن نظریه پس ذهن اصلا امکان پذیر نیست. مشاهده بدون چیز. و این نکته است که معمولا فلاسفه علم به ما میگن، میگن حواسمون باشه. این که میگیم مشاهده، قبلش یه چیزایی تو ذهنمون هست. ما هیچ وقت با ذهن خالی سراغ واقعیات نمیریم. بذارید اینطوری بگم، فسیل ها از زمان قبل نبوده؟ اکی بوده؟ خب این همه آدم این همه زمین کندن فسیل رو ندیدن؟ چرا متوجه؟ این مثل همون گوریله هست، شاید دیدن ولی به مثابه فسیل ندیدن اون رو، یعنی اون رو به عنوان یک فسیل تشخیص ندادن. چرا؟ چون پس ذهنش اصلا این مهم نبوده که ممکنه که یه سری موجوداتی باشن ما قبل تاریخی که از بین رفته باشن، اصلا همچی چیزی به ذهنشون خطور نمی. چون این پس ذهنشون نبوده، بنابراین وقتی کانال ها رو هم میکندن، در قرن 17 هم شد که این فسیل ها مهم شدن. نکته دوم این که ما میگیم استقرا، ما استقرا میکنیم. بازم بگم من در واقع به مسئله فلسفه علم علاقه شدم به خاطر همین مسئله استقرا، و فکر میکنم واقعا یکی از دشوارترین مسائله که وجود داره اینه که ما چجوری استقرا میکنیم، با چه مکانیزمی. میتونیم بگید آیا استقرا فقط اینه که من مثلا 10 تا فلز رو دیدم بعد یه حکم کلی میکنم که همه فلزها در اثر حرارت منعصت میشن به همین سادگی؟ اون مکانیزم و قواعدی که من به کار میگیرم برای اینکه از دیتاهام اکستراپولیشن کنم، برونیابی بکنم، اون چه مکانیزمیه؟ و مکانیزم ساده نیست. یعنی توصیف استقرار یکی از دشوارترین مسائل. نکته بعدیش اینه که توجیهش هم مشکله. مثالی که قاید دکتر علای نجات زد، من فرض کنم یه قانون می نویسم قانون فیزیکی دلتا ال هست ال صفر دلتا تتا سی، درسته؟ نه خب فرض کنم من یه همچی قانونی دارم، درست گفتم؟ خب این قانونم یعنی از تجربه گرفتمش. خب چجوری من موجهم؟ فرض کنید یک کسی استقرا رو قبول نداره، من چجوری میتونم با یک استدلال اینو قانع کنم که بیاد بگه من بعد اگه یه فلزی رو حرارت دادم این تغییر طولش به میزان متناسب خواهد بود با تغییر درجه حرارتش. کسی میتونه بگه؟
ببخشید، ما معمولا قوانین رو تا وقتی مثال نقض نیاد قبول میکنیم.
خب
یعنی منتظریم که یه مثال نقض یک چیز بهتر بیاد که
نه من استانداردهای توجیهی رو اگه یکم بالاتر ببرم. فرض کنید شما از مکانیزم های استقرا استفاده میکنی، من استفاده نمیکنم، شما میخوای منو قانع کنی که بیام از این قانون استفاده کنم، چجوری میتونی بکنی؟
من مثال براتون میزنم، تنها کاری که میتونم بکنم این که
یکم روی فکر کنید. بذار یه مثال دیگه بزن. فرض کنید که منو دوستم رفتیم بالای برج میلاد و بعد من میگم که من میخوام از این برج بپرم پایین و دوستم میگه مگه من دیوانه شدی، هر کی از قبل افتاد از این ارتفاع میپره پایین افقی میاد پایین اصلا خورد میشه، این ممکن نیست هم چیزی. بعد میگم نه، من از یه اصلی پیروی میکنم، اصل من با اصل تو فرق داره، اصل تو استقراییه، اصل من اینه که طبیعت از همین الان انقلابی عمل میکنه. خب من یه آدم معیوب و ذهنی هم ممکنه یه همچی، ولی شما چجوری میتونید من رو قانع کنید که از اصل خودم دست بردارم و از اصل شما پیدا بکنم و با شما از آسانسور یا از پله ها بیام پایین؟ میتونی بگی به درک شما بپر پایین اینجا، ولی این یه چیز عملی است، من به صورت نظری دارم میگم. بدون پیش فرض گرفتن اصل استقرا امکان قانع کردن کسی که از این اصل پیروی میکنه به نظر من وجود نداره، پیروی نمیکنه. همین رو یه خورده روش فکر کنید، من چون وقت ندارم میخوام بقیهش رو بگم. نکته بعدی، خب پس اگر کل علم ما حالا لوفر است که بر اساس استقرا باشه و استقرا هم یه استدلال نامعتبر باشه، چرا نامعتبره؟ چرا استقرا استدلال نامعتبره؟ مثلا میگم کلاق یک، ما این کل فلز یک هادی الکتریسیته است، فلز دو هادی الکتریسیته است، فلز سه هادی الکتریسیته است، بعد نتیجه بگیرم که همه فلزات هادی الکتریسیته هستن. حالا فرض کنید این داده هام رو هم سمپل هم کاملا به صورت تصادفی انتخاب کردم، نمونه آماری من بزرگ و قص علی ذلک، یعنی همه شرایط اون آزمایش های کنترل شده رو داره. خب چرا من میگم استقرا یا استدلالی که مبتنی بر استقرا باشه نامعتبره؟ همشونو که من ندیدم که. بنابراین اعتبار تعریفش چی بود جلسه قبل؟ اینو که اگر مقدمات درست باشه نتیجه غیر ممکن باشه، نشه تصور کرد که نتیجه غلط باشه. خب میشه تصور کرد که من تا به امروز همه فلزات که دیدم هادی الکتریسیته هستن، ولی یه فلزی که ندیدم هادی الکتریسیته نباشه، یا یه فلزی که فردا میاد هادی الکتریسیته نباشه. پس طبق تعریف استدلال های استقرایی از لحاظ منطقه همشون نامعتبرن، اما نکته آیا اینه که معنی اینه که همشون بدن؟ نه، اگه این باشه که اصلا علم بند نمیشه. پس نکته مهم اینه که ما اثبات توی علم نداریم، یعنی این که دائما تو رادیو تلویزیون تو میگه در علم فلان چیز اثبات شده است، اثبات به معنی ریاضی در علم وجود نداره، در ساینس تجربی دارم میگم، امپیریکال ساینس، اکسپریمنتال ساینس. این هم یه نکته که ما معمولا پس ذهنمون نیست، ما میگیم در علم اثبات شده، چجوری اثبات میخوایم بشه؟ اصلا خود فعالیت استقرایی ما اثبات پذیر نیست، مگر اینکه اصل استقرا رو فرض بگیریم که اون دیگه اثبات نیست.
ما میگیم این باکتری اثبات شده که این
بیماری به معنی چیه؟ اثبات به معنی اینکه موارد مؤید براش وجود داره. پس اثباتی که ما منظورمون هست با اثباتی که ریاضیدان به کار میگیره کاملا متفاوت. و اینجا وقتی اگر به معنی اثبات اینکه یعنی مولا درزش نمیره، این غلط. خب پس استقراها همشون نامعتبرن، اما استقرا خوب داریم، استقرا بد داریم. قانون بود، قانون بود رو فیزیکدان ها، حالا یه قانون بود که غلط از آب در اومد در مورد نحوه مدار سیارات منظومه شمسی، با 7 تا سیاره چک شد، با سیاره 8 غلط، یه تابع لگاریتمی میده میگه این مدارشون اینطوری. خب این قانون استقراء بد بود، ما نادیدش گرفت. ولی نظریه نسبیت عام خب حالا تا الان خوب کار کرد. دلیلی فعلا برای کنار گذاشتنش نداریم، ولی قسم حضرت عباس هم نمیتونیم روش بخوریم. این نکته است که ما فرمون قسمت دوم رو فراموش میکنیم، که اگر نظریه موارد معید براش زیاد شد فکر میکنیم اثبات شده. اثبات یعنی دیگه مولا درزش نمیره، غیر ممکنه که بره کنار. اگر اینطوری بود نیوتن از زمان کشفش تا چه سالی نظریه نیوتن بود؟ فرض کنید که در نوشتن کتاب پرینکیبیا در 1687 بود. چه سالی نظریه نسبیت خاص اومد؟ 1905. در این مدت انقدر موارد معید زیاد شده بود بر نظریه نیوتن که کسی اصلا قسم میگفتن نیوتن آمد و نور، قبل از نیوتن تاریکی بود و خداوند با آفرینش نیوتن نور را آفرید. پس میگم این نگاه سفت و سخت هم از این طرف نگاه نادرستی است. ابطال هم از اون طرف ببخش بفرم. اثبات به معنایی که آقای دکتر هاشمی انجام میدن در علم و در واقعیت نداریم. نداریم. مگر اینکه یه چیزهای فرض میگیرم، از اونها یه چیزهای نتیجه میگیرم. این میتونه اثباته، ولی اثبات من مشروطه. مشروط به چیه؟ مشروط به درستی فرضهام. خب از اون طرف ابطال قطعی هم نداریم. یعنی شما میگی که من یه نظریه دیگه رد شد دیگه، مثلا فرض کنید همین قانون رو میگی من فلز رو حرارت دادم، خب دیدم که از این قانون تبعیت نمی کنه، با توان دوی دلتا تی دلتا تتا نسبت داره، خب میتونم قطعا قسم حضرت عباس بخورم؟ نه. چرا؟ چون ممکنه که وسایل اندازه گیریم غلط باشه، ممکنه هزار تا کار آزمایشی که کردم غلط باشه، اون آزمایش که بهش رسیدم. پس ابطال قطعی هم وجود نداره. حالا این به معنی اینه که واقعا همه چیزش تو حواس؟ نه، منظورم اینه که ما پس ذهنمون اینها باید باشه. از لحاظ اون درس هایی که فیلسوف علم به ما میده اینه که با این واژه ها بازی نکنیم، که اگر یه کسی بگه آقا این چیز اثبات شده است دیگه، یعنی حرف آخر رو زدی. به این معنی نیست. یا فلان چیز ابطال شده است، از اون طرف 100% هم نمیشه. یه احتمالی همیشه باید نیست چیز بدیم، که مواردی داریم که تو تاریخ علم مخواستن بگن که بذارید یه مورد تاریخی فقط مثال بزنم. مورد تاریخش مدار اورانوسه. خب مدار اورانوس با اون فرضیات در زمان در قرن 19 هم سیاره نپتون کشف نشده بود. خب وقتی که سیاره نپتون رو به اصطلاح در نظر نگیرید، جرم سیاره نپتون رو هم در نظر نگرفتید و پیش بینی هایی که راجع به رصد سیاره اورانوس میکنید کاملا چیه؟ غلط از آب در میاد. چون میگید که خب همه جرم هایی که مؤثرن در حرکت سیاره اورانوس همین سیاره داخلی هستن، پشتش دیگه چیزایی نیست که، بقیه هم اگه باشن فاصله شون انقدر دوره که تاثیر گرانششون میشه نادیده گرفت. بعد مشاهداتی که کردن با اون چیزا اختلاف داشت، حدود 2% 3% و 2% و 3% در مقیاس نجومی چیز کمی نیست. خب یه عده میگم گفتم پس نظریه نیوتن رو باید بندازیم دور. دو تا دانشمند، یکی لوقیه و ادمز از فرانسه و انگلستان، اومدن گفتن که حتما یه سیاره دیگه‌ای هست که ما نمیبینیمش، اون داره تأثیر میذاره، جرمش رو محاسبه کردن و بعد جاش هم تو آسمان در یه جایی محاسبه کردن و بعد رصد شد و سیاره نپتون کشف شد. یعنی اگه میخواستن نظریه نیوتن رو کنار بذارن، خب میگفتن پس دیگه نظریه نیوتن کنار رفت. حالا بذارید یه وضعیت دقیقا مشابه همین رو بگم که اونجا دوباره عکس میشه. همین ادمز روی مسئله حزیز اوتاروت کار میکرد. حالا دوستان، حزیز اوتاروت، حزیز یعنی نزدیکترین نقطه‌ای که سیاره با خورشید داره، نزدیکترین فاصله بهش، چون سیارات منظومه شمسی در یک مدار بیضوی شکل حرکت میکنن، در یکی از کانون‌ها اونجایی هست که خورشید هست و در یه جایی که بهش میگیم قطر قطر اقصر، اون سیاره نزدیک میشه و نزدیکترین فاصله رو با خورشید داره. این حضیض عطارد دائما تغییر میکرد. خب وقتی که نگاه میکنیم میبینیم مسئله شبیه مسئله قبلیه به ظاهر، درسته؟ خب احتمالا یه چیز دیگه هست که جرمش رو ما نادیده میگیریم، یه سیاره دیگه میتونه باشه، اسمش از گذاشتن ولکان. همین آدم ادمز روی این مسئله کار کرد که بگه که این ولکان کجاست، پشت خورشیده، یک انقدر ریزه که ما نمیبینیم، نمیشه تشخیصش داد، و سر این مسئله دیوانه شد و مرد. و بعد معلوم شد که اصلا این نظریه این مسئله رو به صورت نیوتنی، مکانیک نیوتنی نمیشه توضیح داد، باید با نظریه نسبیت آینشتین توضیحش داد. پس به ظاهر دوتا وضعیت، دوتا کیس کاملا مشابهن، ولی وقتی که وارد جزئیاتش میبینیم که میبینیم که نه، کاملا متفاوتن. خب یه نکته دیگه اینه که ما از اون طرف هم باید نگاه کنیم که نظریات علمی باید تاییدن بشن، یعنی شواهد تجربی مؤید باید براشون باشه، همینطور نمیشه پذیرفتشون. یعنی اگر یه اعتماد نصف نیمه ای بهشون داریم، باید حتما این اعتمادمون مقرون بشه، متکی بشه برای یه سری آزمایش‌های تجربی که اونها قرائنی هستن برای تایید نظریه. خب حالا بعضی وقتا چه مشکلاتی پیش میاد؟ در یه مقاطع زمانی دو تا نظریه رقیب داریم که مجموعه شواهد تجربی براشون چیه؟ یکیه. من حالا یه مثالی که زدم، حالا بازم از فیزیک، ببخشید من دیگه سوادم خیلی، دو تا تعبیر از نظریه مکانیک کوانتوم داریم، یکی تعبیر کوپنهاگی است و یکی تعبیر بوهمی است. تقریبا میشن دو تا نظریه متفاوت. آزمایش هایی که بوهمی رو تایید میکنه، کوانتوم تعبیر کوپنهاگی رو هم تایید میکنه و بالعکس. خب کدومش باید بریم؟ خب این فعلا دوتاش رو استفاده کنیم، وقتی میخوایم آزمایش بکنیم مشکلی نداریم، ولی وقتی که این دوتا نظری بحث میده که جهان چجوری هست، دوتا چیز متفاوت. یعنی اگه قرار باشه که جهان رو بفهمیم، نظریه مکانیک، تعبیر رایج مکانیک کوانتومی به من میگه که خب علیت در سطح خرد برقرار نیست، یعنی در سطح ریز علیت برقرار نیست. اون تعبیر بوهمی میگه نه، مگه میشد علیت برقرار؟ اتفاقا علیت برقرار هست. خب اگه قرار باشه به فهم، به اینکه واقع قرار باشه نظریه واقعیت رو توصیف کنه، بگه که جهان چی هست، وقت دو تا نظریه داریم با دو تا توصیف متعارض، ولی مجموعه شواهدی که داریم هر دوی نظریه ها رو تایید میکنه. اینجا هست که باید یکم احتیاط کنیم. خب یه نکته خیلی، حالا این لغت پارادایم رو دوستان فکر کنم شنیدن، کسی هست که نشنیده باشه؟ کسی میتونه به من بگه پارادایم چیه؟ بله دیگه، در واقع این ادعا از یک فیلسوف مورخ علم گرفته شد، آدمی به نام تاماس کون یک کتابی نوشت که این کتاب پرخواننده ترین کتاب در حوزه خارج از فلسفه علم، یعنی بیشتر آدم هایی که فلسفه علم نمیدونن با این کتاب میتونن یه ارتباطی برقرار. اونش هست The Structure of Scientific Revolution، ساختار انقلاب های علم. اونجا مطرح کرد این واژه پارادایم رو. پارادایم در واقع اونجا این معنا رو میده که پارادایم ترکیبی است از مجموعه نگاه ما به عالم، یه نظریه، به علاوه یه سری مصادیق ملموس حل مسئله برای اون نظریه. بذار من یه مثال بزنم. فرض کنید، بازم دوباره مثال فیزیکی میزنم، من میگم که مکانیک نیوتنی، نگاه من به عالم نگاه ذره‌ایه، یعنی میگم این عالم تشکیل شده از مجموعه از ذرات، تعاملشون توسط قوانین نیوتن و گرانش نیوتن توضیح داده میشه. مثالی هم که میزنم، یه مثال حل شده، میتونم مثال آونگ رو بزنم. این مثال در واقع یک کاربرد ملموس حل مسئله برای نظریه است. حالا ادعای تاماس کون اینه که این پارادایم ها، پارادایم های علمی متفاوت داریم، و پارادایم ها وقتی که انقلاب میشه یه پارادایم جانشین یه پارادایم دیگه میشه. یعنی مثلا بله طیقا خیلی ممنون، جا به جایی پارادایم را، یعنی ما از نگاه نیوتونی میریم به سمت نگاه مثلا نسبیتی، و وقتی که میریم چه اتفاقی میفته؟ چیزی که بهش میگن شیفت یا شیفت گشتالتی صورت میگه. اینو نگاه کنید، شما این شکل رو هم میتونید یک پرنده ببینید، هم میتونید یک خرگوش ببینید، ولی همزمان با هم نمیبینید. یعنی اگه من اینو پرنده دیدم، این تیکه، یعنی توجه من بره به این ور، اینو اینا منقار میبینم، توجه من بره به این ور، اینو خرگوش میبینم. همزمان نمیتونم یه لحظه اونو هم خرگوش ببینم و هم چی؟ هم پرنده. حالا نمیدونم میشه دیدید اینو؟ یعنی این دوتا شکل رو تشخیص دادید؟ خب ادعای تاماس کون اینه که وقتی انقلاب از یه پارادایم به یه پارادایم دیگه میرم، اصلا جهان رو به گونه دیگه ای میبینم. یعنی اصلا برام واقعیت عوض میشه، من یه جور دیگه دارم میبینم. چرا؟ چون نظریه منطقی، اگه یادتون باشه قبلش گفتیم اون چیزهایی که ما میبینیم شدیداً تحت تأثیر اون چیزهایی که باور داریم. خب یکی از سوء استفاده هایی که متاسفانه در جامعه ما خیلی از این تماس کن میشه اینه که آقا من اگه یه حرفی بزنم میگه شما تو پارادایم پوزیتیویستی غربی دارید فکر میکنی. اگر شما بیاید تو پارادایم، نمیدونم حالا چی به مثلا فیزیک من نمیخوام جسارت به اسلام بکنم، فرض کن فیزیک میهنی ما، فیزیک ایرانی اسلامی ما، وقتی یه جور دیگه واقعیت رو میبینی. این حرف تا حدی درسته، ولی اینطور نیست که افرادی که بین دو تا پارادایم هستن کاملا گسست ارتباطی داشته باشن. اگر اینطوری بود من اصلا نمیتونستم فیزیک ارسطو رو بفهمم، چون ادعای کون اینه که اگر من متعلق به یک پارادایم متفاوت باشم اصلا نمیتونم هیچ همدلی و گفتگوی با پارادایم مخالف داشته باشم. هیچ آزمایشی هم نیست که تکلیف این دو رو مشخص کنه. چرا؟ چون واقعیت هایی که ما میبینیم متفاوت. اگر این رو بپذیریم دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. یعنی با این استراتژی که آقا شما پارادایمت متفاوت، منم پارادایم متفاوت، شما از یه منظر داری به واقعیت نگاه می‌کنی، من از یه منظر دیگه، خب پس چه معیاری باید مشخص کنم؟ اگر من معتقد باشم یه واقعیت بیرونی هست که اون واقعیت بیرونی نهایتاً نظریات علمی باید به اون تن بدن و اون واقعیت علم بیرونی تحت تأثیر نظریات علمی قرار نمیگیره، باید در مقابل این مقاومت کنن، چون نهایت این حرف یک جور نسبی گرایی است. بودن من نمیم شاید اینجا ولی ما آدم هایی رو میبینیم که به نظر من باید اینا رو برد دکتر. یه آدم اومده گفت ما آقا یه ریاضیات جدید باید بسازیم، برهان گودل غلطه، من یه سری برهان جدید دارم، قواعد استنتاج باید عوض بشه. این علمی که شما میگید علم خیلی غربی است، من علم سینوی دارم که با این علم سینوی میتونم ابن سینا میتونم مشکلات رو حل کنم. حالا بهش بگه آه نه شما پارادایمت با من فرق داره، خب چه دیگه زمان گفتگو بسته میشه. اینهایی که دائما صحبت از علم نمیدونم فلان میکنن، اگر قرار باشه باید بیان بگن آقا این چه معیارایی داره و خب با چه آزمایشی میشه تکلیف این دوتا رو مشخص کرد، یه گفتگوی بین این دو. این واژه پارادایم برای من یه چیز گولزن است، یه چیزیست که به نظر من دائما آب رو میرزه به سمت نسبی گرایی که به نظر من باز هم این خطرناک. بله بله بله، نکته اینه که وقتی که پارادایم شیفت ایجاد میشه گسست ارتباطی برقرار نمیشه. نمیتونه بگی اصلا اون آدم یه به نتیجه‌ای که میگیره، مثلا اینه که شما بگی که وقتی که دیدگاه خورشید مرکزی جای خودش رو به دیدگاه زمین مرکزی داد، یا بلکس گفتم ببخشید، دیدگاه زمین مرکزی جای خودش رو به دیدگاه خورشید مرکزی داد، بنابراین آدم ها مثلا اگه بطلمیوس باشه وقتی داره به خورشید نگاه میکنه یه چیز میبینه، منی که دارم به خورشید نگاه میکنم یه چیز دیگه میبینم اصلا. اونا میخوان این نتیجه رو ازش بگیرن و این نتیجه خطرناکه. ما جفتمون راجع به یه خورشید حرف میزنیم، ولی حرف من نادرست، حرف من درسته، حرف بطلمیوس نادرست. بله پارادایم انجام میشه، میشه به جهانی من، ولی اینطور نیست که فقط دل بخواهی انجام شده و بعد هیچ. اون پارادایم برای خودش خوبه، این پارادایم من برای خودش. اگه اینطوری باشه دیگه پیشرفت من نداره در علم. اما نکته که خیلی مهمه، این فقط دو دقیقه بگم و وقت شما رو هم نگیرم، از کار تاماس کون میشه گرفت اینه که ما به تاریخ علم به اصطلاح و تاریخ تکنولوژی، تاریخ علم و تکنولوژی، چون حالا اینجا هم سند، تاریخ علم و تکنولوژی عموماً بیمهر هستیم، یا اطلاعاتی که داریم خیلی اطلاعات غلطیست، معمولاً با کلیشه سازیست. مثلا میگه آقا مثلا گالیله نماینده آزاد فکریه، اون پاپ اوروانوس اون نماینده کج‌فکری و تعصب و جزم‌اندیشیست. خب وقتی یکم تاریخ علم میبینی تصویر همچی تصویر واقعا درستی نیست. یعنی دلائل اولیه مخالفت کلیسا با گالیله نه به خاطر دلائل دینیست، بلکه کاملا به خاطر دلائل تجربیست. فقط اگر دوستان خسته شدن من همینجا دارم، ولی فقط 5 دقیقه اگه به من مهلت بدین فقط یکم همین رو توضیح بدم که بخوام بگم که در واقع ما تصویرهایی که داریم تصویرهای کاریکاتوریست. این که یه مش داریم میگیم اونایی که همه تو کلیسا بودن مثلا فرزن یه مش خرافاتی متعصب فنتیک دینی هن، این ور گالیله مظهر آزاد فکریه، اینا برای این که اون نره زیر سوال، اون اتوریتیشون، اون قهاریتشون، اون نره زیر سوال، مرجعیتشون زدن گالیله رو گفتن آقا نه بیا حرف اشتباس، دادگاه برش تشکیل دادن، گفتن که جرمت همینه که بیای هر هفته پیش یک کشیش زانو بزنی بگه که خداوند خورشید رو آفرید و خورشید به دور زمین گشت. خب این تصویر کاملا کاریکاتور. یکم نگاه کنید دوربین تلسکوپ کی کشف شد، یعنی کی به کار می رفت، کسی ایده ای داره؟ 1835 دیگه؟ 1600 تقریبا در حدود 1610 رواج تلسکوپ. اما تلسکوپ برای چی به کار میرفت؟ کسی میدونه؟ برای سفر دریایی. یعنی اصلا هیچ کس به فکرش نبود اینو اینطوری کجش کنه ببره بالا. چرا؟ چون مشکلی که ایجاد میکنه عدسی ها تراش هاشون دقیق نبود، کاملا سایه و اشباهی ایجاد میکرد، یعنی تصاویری ایجاد میکرد که منطبق با واقعیت نبود. خب همین تصاویر غیر یه عده اومدن گفتن آقا از کجا معلوم اینی که تو داری ماه رو نگاه میکنی این لکه ها مال این چی؟ مال خود این عدسی باشه، مال این معیوب بودن عدم تقارن و تراش شکیل خوردن این عدسی باشه. یه سری دلایل دیگه، تو میگی زمین داره حرکت میکنه، چرا من وقتی توپ رو میندازم بالا اگه زمین حرکت کنه، چرا وقتی من توپ رو میندازم بالا توپ میاد جلو پام وقتی میخوره؟ خب بعضیا براش جواب قانع کننده نداشته باشه، یعنی اگه آدمی نتونه این رو قانع کن بشه این چون نمیتونستن که حالا تلسکوپ هم خیلی قبول نداشتن، پس یه سری مخالفت ها در واقع مخالفت های بر مبنای دانش مفروض اون زمان بود، از سر خرافات و نمیدونم جه، اصلا این خرافات و جه بعدن ظاهر شد. چرا؟ چون ما یه تصویر کاریکاتوری از تاریخ علم و توجه به این در واقع یکم درک ما رو عوض میکنه، درکی که از نبوغ داریم عوض میکنه، که فکر کنه اینا همشون نابغه بودن در یه لحظه یه چیزی رو کشف کردن. اون فرایند سالیان متمادی که ذهن نیوتن، ذهن آینشتاین، ذهن داروین درگیر این فکت ها هست رو نادیده میگیریم و خب انتقالی هم که میدیم انتقال کاملا نادرست. خیلی ممنون، ببخشید. داروین حال دیگه نش.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکر. تشکر از بقیه همکاران. روز خوبی داشته باشید.